بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، مبحث جریان اصول فی جمیع الاطراف و عدمه، جلسه 141. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجي من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد این بود که آیا در مواردی که ما علم اجمالی داریم به وجودی که از دو تا حکم بنابر مبنای مشهور، اینجا لازمش اینه که ما باید وجوب موافقت قطعیه داشته باشیم یا حرمت مخالفت قطعیه کافیه؟ آقای صد نتیجه گرفتن که بنابر مبنای مشهور که قبه قابل بیانی هستن، نمیشود توجیه کرد که در مواردی که علم اجمالی به وجود احد و تکلیفین رو داریم، ما در اینجا باید حتما چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم و لزوم موافقت قطعیه رو داشته باشیم. چون گفتن که اینجا در واقع ما نسبت به یک تکلیف یقین داریم، نسبت به تکلیف دیگه شک داریم. درسته که علم اجمالی شامل کلی می شود، ولی او جامع فقط به لحاظ حیث جامعیش قبه قابل بیان ازش برداشته میشه. به لحاظ خصوصیات فردیه هر کدام تحت قبه قابل بیان هستن. استدراک شیخ صدر اینجا میخوان بکنن، این عبارتشون هم مجمله، خوب بود اینجا جا داشت که یه صفحه یه صفحه اونیم آقای صدری بحث رو توضیح بدن. استدراکشون اینه که میگن این فرمایشی که ما گفتیم فقط نسبت به موارد شبهات حکمیه است، در موارد شبهات حکمیه مسئله فرق میکنه. یه عبارت مجمل آقای صدر گفتن دیگه، توضیح خیلی ندیدن، بازش هم نکردن، جا داره مدار بازش کنیم. میفرمایان که در شبهات موضوعیه مختلف از شبهات حکمیه است. یه کبرای رو ظاهری عبارتیه که میگن نعم اذانش العلم الاجمالی فی شبهت موضوعیه، آدم فکر میکنه مطلق شبه موضوعیه رو میگن، ولی یه قیدی میزنن آقای سعد که اون قید نکته داره، ولی اون حسه مقابلش رو بیان نمیکنن. حرفشون چیه؟ یه کبرای دیگه آقای سعد در واقع دارن بیان میکنن، مصداقا مختص به شبهات مصداقیه، شبهات موضوعیه است، ولی اون یه کلیه. اون کلیه میگه که اگر ما تا حالا چی میگفتیم؟ ما جایی که میگفتیم علم به جامعه ای داشته باشیم که شک در ضمن این فرد و این فرد داشته باشیم، ولی حالا آقای سعد دیگه اگر اینجوری باشه که شما یقین داشته باشید به دخول یه قیدی در تحت عهده و شک داشته باشید که این قید در ضمن این فرد تطبیق میشه یا در ضمن این فرد تطبیق میشه، دقت کردید؟ یقین دارید، مثل که مولا آمده گفته اکرم عالمن. خب دقت کنید چه جوری مثال میزنم، ظاهر با آقای سعد آدم اگه دقت نکنه به اشتباه میندازه، میگه اکرم عالمن. سلام، شما باید شک میکنی که توی این اکرم عالمن آیا زید عالمه یا امر عالمه. شما در مقام تطبیق اینجایی که شبهه موضوعی داری، نمیدونی زید عالمه یا امر عالمه، چه کار باید بکنی؟ شیخ صدر رحمت الله میفرمایند که در اینجا شما یقین به وجود تکلیف داری، شک داری که در ضمن زید امتثال میشه، در ضمن امر امتثال میشه، اینجا عقل میگه حتما باید چه کار بکنی؟ اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی. دو سه تا نکته را حاشیه بگم که اینجا مطلب روشن شه. اولا باید تصویر شبهه مصداقیه مشابه موضوعی ما به این نحو باشه که در اصل دخول قید در عهده یقین داشته باشیم ها. لذا اگر در اصل دخول قید در عهده هم شک داشته باشیم، میشه مثل همون شبهه حکمیه. مثال بزنم، مثل که شما نذر کردی که اگه خداوند متعال یه پسر به شما داد، به قوم خیشای طرف خودت یک سوری بدی، و اگر یقین علم داشتی که خدا متعال به شما دختر داد، قوم خیشای به قول مشهور قوم الظالمین رو قوم خیشای طرف خارو بدی یک سوری بدی، حالا یک بچه خونسا خدا داده، شما مردی که دختره یا که پسره، خب باید چه کار بکنی؟ اینجا شبهه مصداقیه است. چون شبه موضوع مصداقیه دیگه، شبه موضوعیت، چون شما نمیدونی در عالم خارج پسر محقق شده یا دختر محقق شده، ولی اینجا شبه موضوعی شما بازگشت در تطبیق و دو تا مصداق یک قید نیست، بعد که باش بازگشتش به دو وجوب مستقله. اگه پسر باشه وجوب اطعام این طرفیات، اگه دختر باشه وجوب اطعام این طرفیات. در اینجا هم دوباره همون بحث بالا پیش میاد، اینجا هم درسته که احتیاط لازمه، درست شد؟ حالا احتیاط لازمه قرعه باز میزه ما فعلا بیدن کار نداره، ولی به لحاظ کبروی مثل بحث بالاست، چون در واقع اینم مثل اون موارد شبهات حکمیه ایه که در واقع باید احتیاط کنید، ولی گفتیم ادله براءت عقلی نسبت به خصوصیات هر فرد جاریه و فقط جامع رو اینجا خارج میکنه. یعنی همون مشکلی که گفتیم مبنای قبح عقاب بلا بیان عاجز از توضیح وجوب موافقت قطعی در اطراف علم اجمالی در این فرض هم پیش میاد. این فرض رو آیسد مثال نمیزنه، آیسد با این جمله درست میکنه: نعم اذا نشع العلم الاجمالی فی شبهة موضوعیه، این ادامش قید احترازیه که تردد فیها مصداق و قید من القیود المأخوذه فی الواجبه بین فردین، به این نحو باشه شبهه موضوعیه که مصداق قید قیود مأخوذه در واجب مردد بین دو فرد باشه، یعنی در اصل وجود این قید در عهده یقین داشته باشیم، در تطبیقش بر مصداق تردد داشته باشیم، در این صورت وجبت الموافقت القطعیه حتی علی المسلک المذکور. چرا بنابر مسلک مذکور هم هست؟ به خاطر یقین داریم یه چیزی به عهده آمده، شک در امتثالش داریم. خب کما اذا وجب اکرام العالم، حواستون باشه ها، نهید اکرام عالم رو مثال بزنید به اکرم العالم بعد بگید که آقا چه فرقی کرد، چه فرقی کرد بین اکرم العالم با اون مثالای قبلی؟ چون مگه خود شما آیستد شما خودت نگفتی که عرض کنم خدمت شما وجود موضوع به نحو مفاد کانه ناقصه در تکلیف شرطه؟ خب وقتی من نمیدونم زید عالمه یا بکر عالمه، خب شک در اصل تکلیف دارم. خب دقت کنید چی دارم میگم، یا ذکاریه تو برای آیستد نیست ها، دقت کردید؟ اگه مثال زدی اکرم العالم، میگی خب آیستد یه اکرم العالم هم در واقع درسته شبهه موضوعی است، ولی این هم در واقع میشه مثل همون شبه دوم که الان من توضیح دادم، چون من الان شک میکنم که زید عالمه یا امر عالمه، خب من الان شک میکنم که زید باید اکرام کنم، شک هم میکنم امر رو باید اکرام کنم، علم اجمالی به عهده ما هم دارم. مثال به اکرم العالم ندین، مثال به چی بزنین؟ احسن اکرم عالمن، مثال به اکرم عالمنی بزنید که یقین دارید یک فرد عالم رو باید اکرام بکنید، بعد شک میکنید در عالم خارج ای زیده یا ای امره. اکرم العالم اطلاقی مثال نزنید، اکرم عالمن مثل اعتق رقبتن مثال بزنید که شما یقین دارید یک اعتق رقبتن مؤمنه، شما شک دارید این رقبه مؤمنه یا این رقبه مؤمنه، در جایی که نه شک در فعلیت نداره دیگه، به خاطر اینکه اعتق رقبتن شما مؤمنتن، شما یقین دارید این قید رو مولا از شما خواسته، شما شک دارید در مقام امتثال در این فرد امتثال میشه یا شک دارید در مقام امتثال در این فرد امتثال میشه. و اکرم العالم، چون اگه قبل توضیح دادیم، چون گفتیم اطلاقش اطلاق شمولیه، در اطلاق شمولی گفتیم که در اطلاق شمولی چجوریه، گفتیم در اطلاق شمولی هر فرد یک تکلیف زائد داره و اون تکلیف زائد مشروط به وجود موضوع علی نحو مفاد کانه ناقصه، شک میکنیم. تو اکرم عالمن اینجوری نیست، یادتون باشه همونجا گفتیم اگر علب بدلی باشه یقین دارید تکلیف آمده، شک دارید که در این فرد امتثال میشه یا نمیشه دیگه. نه عالمن، عالمن قبلا تو اکرم العالم اطلاق شمولیه، حواستون پرت کجای اکرم العالم اطلاق شمولی از روز اول توضیح دادم اکرم العالم اطلاق شمولی همه عالم‌ها رو در بر می‌گیره دیگه، فرق بین متعلق و موضوع رو گفتیم دیگه. تو اکرام اونجا یادتون باشه خلق کردیم، تو بحث اکرام با بحث عالم اونجا باز کردیم، گفتیم به لحاظ اکرام اطلاقش بدلیه، ولی به لحاظ عالم اکرم العالم اطلاق شمولی، همه میگن هر عالمی رو باید اکرام کرد، نه که فقط یک فرد اکرام کرد، اکرم عالمن منو تو به قید وحدته. خب دوباره رجوع بفرمایید. نعم اذا نشع العلم الاجمالی فی شبهة موضوعیه که تردد فیها مصداق و قید من القیود المحفوظه فی الواجب بین فردین،
وجبت الموافقت القطعیه حتی علی المسلک المذکور، حتی بنا بر قوه قابلا بیانیا، کما اذا وجب اکرام العالم، یه عالم اکرام، اکرم العالم مراد آیستد نیک، اکرم عالمن مرادشه، و تردد العالم بین زید و خالد، ما نمیدونیم اون عالمی که باید اکرام کنیم مردد بینید که زید عالم یا خالد مراد. فا این کون الاکرام اکراما للعالم قید للواجب، قید واجبه که من اکرام اکرام عالم باشه. فا یکون تحت الامر و داخلن فی الاهده، این تحت امرم هست، داخل در اهده هم میاد، خود این تقیده در اهده میاد. و یوشک و فی تحققه، دیگه اینجا آیه سعد اینجا دیگه این قیدی که داریم میگیم حواستون باشه دیگه ها، که قید تحت عهده نمیاد، تقید تحت عهده میاد دیگه. اینجا آیسد از این نکته فارغه دیگه، با دقت بحث رو مطرح نمی کنیم، چون قید فرضی که در عهده نمیاد، تقید در عهده میاد از بابی که، یعنی الان ایشون میگه در عهده شاید عبارتش درسته، تحت امر نیست، تقید تحت امر نیست، ولی از بابی که مقدمه ایجاد قید، از بابی که قید تقید تحت امره، قید تحت امر نیست، از بابی که قید مقدمه ایجاد تقیده در عهده میاد عقلا، یادتون باشه گفتیم وجوب مقدمی که داره دیگه، پس بنابراین عقلا میاد، تقید تحت امر هست ولی قید تحت امر نیست، ولی عبار اشکال نداره بگیم تقید تحت عهده است، خود نفس ببخشید قید تحت عهده است، این عبارت اشکال نداره. فا این کون الاکرام اکراما للعالمه قید للواجب، قید واجبیه که اکرام عالم باشه. فا یکون تحت الامر و داخلا فی الاهده، این ظاهر همون تقیده دیگه، یعنی مرادشون اینه که کون الاکرام اکراما للعالم ظهورش که همون تقیده مد نظرشونه. و مقتضا قاعدت و یشک فی تحققه خارجن، شک میکنیم در عالم خارج زید وجود داره یا امر هست، یعنی که اگر رفتیم و زید رو اکرام کردیم نمیدونیم اون متعلق امر مولا رو تقید رو آوردیم یا نیاوردیم. و یشک فی تحقق اون تقید یا قید خارجن بالاختصار علی اکرام احد الفردن، یک کدوم مگاهدیم نمیدونیم امتصال یقینی شده. و مقتضا قاعدت ان شغل الیقینی یستد الفراق الیقینی وجوب الاحتیاط، خوب بود آیستد اون شق دوم رو که مواردی که شبهه موضوعیه باشه ولی تردد فیها مصداق و قید من القیود المأخوذه فی الواجب بین فردین نباشه، بلکه تردد بین وجوبین باشه که مثالش براتون زدم، خوب بود آیستد اون مثال رو هم بیان میفرمودن که بیان نکردن. نه نداره دیگه، نه داره، ولی مسلک مشهور اصلا بحث خلق کردی، الان بحث داره یه که مسلک قوه قابلا بیانیا میتونه وجوب موافقت قطعیه رو نتیجه بده یا نه، بحث داره ایه، بحث داره ای که وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی که دعوا نداره، بحث داره بود که آیستد داشت اشکال میگرفت به قوه قابلا بیانیا که مسلک شما نمیتواند وجوب موافقت قطعیه رو توجیه کنه، درست شد؟ بعد آمد گفت تو شبهات موضوعیه میتونه توجیه کنه، میگیم در بعضی از شبهات موضوعی هم نمیتونه توجیه کنه، آیستد اینو بیان کرد ولی به اجمال با این قید نگفت اذا نشأ علم الاجمالی من شبهه موضوعیه لان فیه تردد مساق و قید من القیود الواجب بین فردین، اگه لان می آورد بود مثلا صد داره این تعلیل رو برای تمام شبهات موضوعی میاره، ولی آیت قیدی گفت میگه فی شبهه موضوعیه که چنین صفت دارد تردد فیها مساق و قید، پس معلوم میشه شبهات موضوعی هم داریم که لم یتردد فیها مساق و قید من القیود المعکوزه، اصل قید یقین نداریم به عهده رفته شک در تطبیقش داشته باشیم، نه مثل همون مثالی که زدم اصلا در اصل وجود حکم شما شک دارید. چی می‌خواستم بگم؟ تو اکرم العالم ممکنه شبهه بشه که اکرم العالم هم مثل اون مثال میشه، چون تو اکرم العالم آیسته نه اکرم العالم مثل این مثال دومی که زدم میشه، یعنی اکرم العالم بحث نکرده، خودم این فکر تو ذهنم بود قبلا که اون زمانی که میخوندیم این اشکال نمیشتم، میشتم فرق بین تو ذهنم اینه که اونجا احتمالا تو دست بحث در اکرم العالم تطبیق شده بود، بعد من اینجا نوشتم که علم اجمالی در اینجا چیست و فرقش با قبل چیست، چون اگه جامع باید باشد در هر فرد هم باید صدق کنه، تفاوتش اینه که شبهه در همونجا که خب آیه صدرم گفت وجود هر فردی به نحو قضیه کانه ناقصه شرط وجود تکلیف دیگه، پس وقتی مولا میگه اکرم العالم شما شک میکنی عالم یا عالم نیست، شک میکنی وجود داره یا نداره، وقتی این فرد عالمه شک میکنی عالم هست یا عالم نیست، شک میکنی وجوب اکرام داره یا نداره، پس امر دائره بین وجوب زید و وجوب امر، امر دائره بین وجوب زید و وجوب امر. خب این هم میشود مثل همون بحث قبلی دیگه، چه تفاوتی کرد؟ ولی وقتی شما گفتی اکرم عالمن، شما میدونی نه، اینجا یه وجوب قیدی به عهده شما هست، نمیدونی با امتثال ای با یک فرد خاص امتثال کردی امتثال نکردی. امر دائره بین وجوب ای و وجوب ای نیست، یه وجوب به عهدت آمده. امر دائره بیه که در مقام امتثال با یک فرد امتثال میشه امتثال نمیشه، اینجا فرق می‌کنه چون یه وجوبه. همون بحثی که آیت مثال زد، اینجا بدلی نیست، اینجا بدلیه، چیز مثل انحلالی نیست، شمولی نیست، انحلالی به حسب افراد نیست که باز اصلا آیت معیار رو همین گذاشت دیگه.
ما رو بدید دو تا بین اکرم العالمین شمولیه با مثال دختر پسر فرق
نیست، نه نیست دیگه، او فرق مثال دختر پسر مثال روشنه، چون از اول دو تا وجوب رو شما به عهده گرفتی. من خواستم توی همه عالم هم بگم این آیسن نمیگه کما اذا وجب اکرام العالمه مثالش چیه، گیر سر همه روشن نمیکنه مثال چیه، نگو خودش نمیگه اکرم اذا عبارت اکرم العالم، خب همینه که اکرم العالم دیگه، اکرام العالم هم. این من قبلا که نوشتم گوشه کتاب، بعد دقت کردم توی شب دیدم که نه، این اشکال واسط وارد نیست، آیسد داره این رو مثل شاید اکرم عالمن داره تطبیق میکنه. عبارت کلا یک پاراگراف مجمل یه صفحه آیسد باید توضیح میداده، ولی اینجوری که الان من تقریر میکنم اشکال واسط وارد نیست، تو اکرم عالمن مشکل وارد نیست، تو اکرم العالم حالا فکر کنید به نظر مثال اکرم العالم اشکال داره، همون مثل بالا چی میفرمایید؟
اکرم
العالمن
اشکال داره
یقین داری یکی؟
چون بحث اینه که اکرم
عالمن درسته، مثال آیسد اکرم عالمن درسته که بدلی باشه، اگر اکرم العالم باشه شمولی میشه، میشه مثل بحث شبه حکمیه، چون شک میکنی که این تردد میشه بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرام امر، یعنی تو اکرم عالمن نه، یه وجوب اکرام به عهده آمده، نمیدونیم در زین زید اگر امتثالش بکنیم از گردنمون فارغ شده یا فارغ نشده، اینجا مجرا قاعده اشتغاله. چی؟ نه انتظائی نیستش دیگه، یه وجوب به عهده شما آمده، شما نمیدونی در ضمن این فرد که آمده، مثل سلط که میدونی یک سلط اول عهد به عهده وجوب شما آمده، درست شد؟ شما نمیدونی در ضمن این فرد، تو متعلقه خیلی روشنه، چون در متعلقه اصلا متعقف بر وجود نیست، قبلا توضیح شده دیگه، تو متعلقه خیلی روشنه که دیگه متعلق به عهده آمده، در مقام خارج نمیدونی با نماز نه جزئی امتثال میشه امتثال نمیشه، ولی توی موضوع باید تو بدلیات تطبیق بکنی، مثل اکرم عالمنه. آیسد تو اکرام اگر معین میکرد خیلی روشن بود مثالش، مشکلی که آیسد آمده تو شبهه موضوعیه موضوع مشخص کرده، متعلق المتعلق، نه تو شبهه موضوعیه متعلق، قبلا اینا تفصیلا توضیح شده دادم دیگه، تو متعلق خیلی مثالاش راحته، چون تو متعلق شما شک نداری نماز به عهده شما آمده، نمیدونی نه جزئی امتثال میشه یا ده جزئی میشه، بعد ده جزئی امتثال بکنی، درست شد؟ اگه آیستد میگفت اکرام، ولی توی اینجا هم در واقع همونه، تو اعتق رقبتن شما میدونی اتق یک رقبه واحد آمده، درست شد؟ حالا اون رقبه واحد نمیدونی در ضمن این فرد محقق میشه در ضمن این فرد محقق میشه، این هم در واقع یه جوری مثل متعلق میشه به لحاظ تصور. بله قطعا اگه شک نشوشی به شما موضوعی نشوشی
دیگه،
نه جمعار اطلاقیات ندیدیم، یک جلسه مفصل توضیحش اونجا داره، بحث اونجا روشن نشده رجوع کنیم اونا ما رو موارده از کنم خدمت شما اطلاق و هیچ کار نداره، زنگ میزنیم یه سال اضافه میکنیم، اگه دعایی بر رجوع بخواد بشه یه سال اضافه میکنیم. خب نه کنید این بس به همین میزد تمام، حالا رجوع کنید ببینید بقیه چیزی رو شهر دادن دیگه، عبارت های صد اینجا یه اجمال درش هست دیگه، ایشون یه پاراگراف نمیشه دیگه، بیشتر از این خودتون هم عبارت خواندید دیگه، از این بیشتر مطلب ازش در نمیاد. بحث بعدی که اینجا داره، اینا هم که من میگم برداشته خودم، تعالی خودم ایشونو با آیسد نسبت نمیدم، آیسد یک کلمه گفته که ما اذا وجب اکرام العالم و تردد العالم، خب ولی به نظر من فرق میکنه بین اکرم العالم و اکرم عالم. حالا اصلا کلا این بحث مهمی نیست، فقط اینکه بحث فقط همینه که آیا مبنای اونها جواب میده یا جواب نمیده، بحث تحلیلی رو که آیسد قبل توضیح دادن دیگه، فرق گذاشتن بین مواردی که موضوع بدلی باشه یا موضوع اطلاق شمولی باشه، اینی که قبلا گفتم. بحث بعدی که آیستد مطرح میکنه عمده ای بس هم تو حلقه ثانیه تفصیلا آمده، هم تو قسم اول حلقه ثالثه مفصل، ما اینا تو مقدمات تو بحث حقیقت علم اجمالی توضیح دادیم، حیاتون میشه اول بعد توضیح دادم که آقا علم اجمالی پاره شده دیگه، یه تکش رو دو تکه کردن، یه تکش بردن اونجا گذاشتن، یه تکش آوردن اینجا گذاشتن، لذا همه مشکلات یه پیش میاد تکرار آمد، اینجا هم بحث با آقای صدر یه مقداری بر اساس تکراره. ایشون میفرماین که آیا اصول در جمعی اطراف جاریه یا جاری نیست؟ اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که دو تا نظر وجود داشت در مقام. یه نظر، نظر بعضی ها بود که میگفتن که اصلا علم اجمالی از اساس حجیتش معلق نیست و علم حجیتش معلق نیست و منجزه، چون حجیت علم اجمالی منجزه، پس بنابراین مولا نمیتواند در جمعی اطراف ترخیص بدهد، از همه اول ذات علم منافات دارد با ترخیص در جمعی اطراف. در صورتی که اگه یادتون باشه شهید صد و جمع آینانی هم جزو همون کسایی بود که میگفت نه حجیت علم اجمالی منجز نیست، حجیت علم معلقه، معلق بر عدم ترخیص مولاست، چون علم نهایت کاری که میکنه چه کار میکنه؟ بیاد متعلق خودشو تو دامنه حق و طاعه مولا میبره دیگه، نهایتش موضوع حق و طاعه رو معین میکنه دیگه. خب حق و طاعه تکلیف که نیست، حق مولا میتونه از حقش دست برداره. یعنی مولا میتواند بگه آقا در این موارد من نمیخوام. من تفصیلا همون اوائل توضیح دادیم که یه فرقی در واقع طبق مبنای استاد علم تفصیلی هم حجیتش معلقه. به لحاظ ثبوتی هم که علیه رو توضیح دادم، چون ممکنه 90% علم تفصیلی یه نفر چی باشه؟ جهل مرکب باشه. مولا که به عنوان ناظر بیرون نگاه میکنه ممکنه 90% این موارد جهل مرکب باشه. پس بنابراین من این نداره که مولا رد کنه، مشکل در مواد علم تفصیلیه که مولا لسان برای بیان نداره، به لسان حکم واقعی بیان کنه، تضاد واقعی پیش میاد یا تضاد در نزد مکلف، به لسان حکم ظاهری بیان کنه، حکم ظاهری در موضوعش با شک عکس میشه، شک عکس نشده، به لحاظ روح حکم ظاهری هم بخواد بیان کنه، آیست توضیح دادن که روح حکم ظاهری هم در مقام نیست. خب پس ما حضرت چه کار باید بکنیم؟ در مواد علم تفصیلی آیست فرمودن که مولا لسان برای بیان نداره، ولی در مواد علم اجمالی مولا لسان برای بیان دارد. یعنی چی؟ یعنی مولا میتواند چون شک در اینجا وجود داره نسبت به جمعی اطراف براعت بده و این هیچ مشکلی هم در مقام ندارد و منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه شدنش هم اشکال ندارد، به خاطری که مکلف میگه آقا با وجود این شکی که وجود داره هیچ اشکال نداره مولا بیاد چکار کنه ترخیص بده. من همونجا از خارج بحث رو به لازه عالم ملاکاتم باز کردم، گفتم چون در بین شما به خاطر یکی میخوای 100 تا ضعف بذاری کنار، چون 100 تا ضعف میخوای به خاطر یک نتیجه فکری بذاری کنار، شاید مصلحت تسهیل در اون باقیه به چربه به مصلحت الزامی که در یک فرد وجود داره. تنها اشکالی که فعل بین وجود داشت این بود که میگفت خب چرا 99 تا ضعف اشکال نداره، ضعف 100 چه اثر داره؟ خب وقتی مولا 99 تا رو انجام میده، ضعف 100 چون شما میخواد مولا مخالفت قطعیه رو جایز بشماره، خب بگه 99 تا رو بخور یکیشو ترک کن، چرا بگه 100 تاشو بخور؟ اون شوهر اونجا توضیح داد که اصلا در واقع ظرف صدومی هیچ تأثیری تقریبا در مخالفت اصل خدمت شما واقع نداره. وقتی شما 99 تا ظرف از ظرف نجس خوردی، تقریبا یقین داری ظرف نجس خوردی، فقط ظرف صدوم برای شما چی ایجاد میکنه؟ قطع ایجاد میکنه و ایجاد قطع اشکال نداره دیگه. اینا هم ان شاء الله یادتون اومد همه واسه که قدیم گفتیم تفصیلا اونجا توضیح دادیم. یه نکته فلبین باقی بود، اون نکته باقی مونده اینه که خب آیست فرمودن که پس مولا اگر آمد یه لسانی داشتیم، مولا آمد گفتش که هر وقت که علم اجمالی پیدا کردی به نجاتا که دو تا ظرف رو به قبله واسطا، ظرف سمت راست رو بذار کنار، ظرف سمت چپ رو استفاده بکن، این بلا اشکاله. خب ولی مشکل سر اینه که ما در مواد علم اجمالی نص خاص که نداریم، علاوه بر اینکه نص خاص نداریم، از اون طرف نص داریم دلیل که اصلا در مواد علم اجمالی باید حتما موافقت قطعی هم کرد، نه که مخالفت قطعی نمیشه، موافقت قطعی هم باید کرد. چی بود نصش؟ آره یحریق هم آیت یمم، دو تا ظرف و بریز باید تیمم بکن، که تفصیلش به تفصیل سر جای خودش گذاشت. خب فقط یه نکته باقی موند. خب آیستن نص خاص نداریم، اطلاقات ادله براءت، و عرض شد که هیچ جواب فنی برای اطلاقات ادله براءت نسبت به اطراف علم اجمالی وجود ندارد جز این بیان فنی که آیه صدر داشتن. خب بیان چی بود؟ انصراف. و انصراف چجوری درست کردیم انصراف رو؟ یادشه؟ چند تا مثال هم اجازه دادم که جاهای دیگه اصول تطبیق کردم، اونایی که میخوان دعای شفایی بدن چرا؟ بچه انصراف شد، بچه انصراف شد گفتی؟
این خلاف اون چیزی که
که ما در ارتکازمون داریم
احسن اون چیزی در ارتکازشون دارن چیه؟ ایران بگی یک نمره به برکت اضافه است. تا حالا نیم نمره اضافه شد. اخلاص درمود. حال چی بود یادت؟ اونا مثالا خوب یادتن میاد. در محل مثال رو تعریف کنید. اونجا مثالاش بود. اونا چرا؟ چرا در مقام اون نکته انصرافی که باعث میشه عقلا علم اجمالی رو براعت در اطراف علم اجمالی جاری نکنن چیه؟ چرا نمیبینن؟ چون خودشون تو زندگی روزمرهشون این کارو نمیکنن. چرا نمیکنن؟ نمیکنن دیگه. این واسه یه نکته فنی قشنگ، یه نکته خیلی قشنگ و تمیز بگوستن. گفت چون عقلا در زندگی روزمرهشون خودشون هیچ وقت اغراض الزامیشون بر اغراض ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون نمیچربه، خودشون هیچ وقت در جمعی اطراف علم اجمالی براعت جاری نمی کنن. لذا اطلاقات عدله براعت هم منصرف از این فرض خودشون میدونن. اون نکته فنیش بود. آیسد گفت هیچ وقت اغلا جور نیست. اگه 100 تا ظرف دارن یکیش توش سم مهلکه، میگن همشو بخوریم؟ همشو بخوریم؟ خب نمیخورن. هیچ وقت اغراض الزامیشون در جمعی اطراف بر اغراض ترخیص، اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیه نمیچربه. لذا خودشون در هیچ مورد دو زندگی روزمرهش بود. مثال خوب هر وقت تو علم اجمالی اغلایی میخواییم بزنیم ارتکازتون درست میشه سم به مثال بزنیم، به خاطر اینکه یه چیز الزامیه در همون حد الزام اشاره. اغلایی هیچ وقت اینجوری نیستش که اگه 100 تا ظرف هست 1000 تا ظرف سمی هست در طول زمان یا تدریجا میگن ما هر 1000 تا ظرف رو میخوریم. هیچ وقت اغراض ترخیصیه که هی به این همه پول دادیم ایشون بر اغراض الزامی مرگشون چیه نمیچربه دیگه. حالا یه قصه هایی درست میکنن ولی به طور متعارف اینجوریه که عقلا اینجوری نیستن که بخوان اغراض الزام ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون چیکار بکنه بچربه. این هم جواب فنی. پس ما حسن آیستد فقط اگه یادتون باشه توی چیز مثال زدم، حالا نمیدونم اونجا آیستد گفتم یا اینجا یه باید جلوتر برسیم بگیم، بگم همونجا گفتم که آیستد مخالف اصطلاح، لذا میگه ما نسبت به حرمت مخالفت قطعی، نسبت به اصلا وجوب موافقت نه نسبت به حرمت ما آره ما در جمعی اطراف دیگه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ایشون میگه ما چی میشیم؟ ما در اینجور موارد از من خیلی شما اختزایی میشیم. در صورت اونجا توضیح دادم که بنابر اصطلاح چی گفت علت تامی میشیم، در صورت توضیح دادم که حالا اینجا میاد یادم نیست اونجا گفتیم که بنابرای خلاف اصطلاحی که آیستر دیگه ما در اینجور موارد علت تامی میشیم بنابر نظر مشهور، اینجا به نظر میرسه آیستر هم اختزایی هم. حالا دیگه لا مشاهده فی الاصطلاح. جریان رسول فی جمیع الاطراف و عدمه و اما الامر الثانی فهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت و مقام الإثبات معا في مباحث القد. گفتیم به مقام الثبوت ممکنه و مقام إثبات ادله براعت شامل نمیشه و تزه نتیجه شد که ان المشهور بین الأصوليون از شیخ انصاری و من تبعش استحالة جریان الأصول في جميع افراد اطراف. چرا؟ لأدائه الى ترخیص في المعصية للمقدار معلوم. چون میگن بالاخره ما بین اینها یک دونه بالاخره واجب که بود یک دونه حرام که بود، این در واقع ترخیص در معصیت معلوم میشود. ای فی المخالفت القطعیه ترخیص در مخالفت قطعیه بشود. ولی طبق مبنای معاصر و ان الصحیح هو امکان و جریانها فی جمیع الاطراف عقلا. گفتیم به خاطری که به تبع محقق ناینی گفتیم مثلا علم حجیتش معلقه و منجزیتش معلقه بر عدم ترخیص مولاست، پس علم چه اجمالی چه تفصیلی در واقع اینجا می شود عقلا ترخیص در جمعی اطرافش داد. تو علم تفصیلی لسان نداریم، تو علم اجمالی لسان هم که داریم، پس مشکل ثبوتی نداره ولی اثباتا مشکل داره. غیر ان نزالک لیس اغلایی، یا ای اغلایی نیست، ظاهری که اغلایی نیست یعنی مانع از ادله براعته، پس مشکل اثباتیه. ولی آیستد اونجا چی رو تقریب کرد؟ ثبوتی تقریب کرد. گفت چون همچین مشکل ثبوتی عامی وجود دارد اصلا محال است که مولا بیاید ترخیص بدهد، مولا لسان براعتی رو نمیشه. که اونجا ما تفصیلا یادتون میشه واسط اشکال کردیم که واسط این مشکل اثباتیه. خب اطلاق عدل براعت نمیشه، مولا با لسان خاص نسبت به علم اجمالی تخصیص بده. حالا بالاخره یه اختلافی تو تعبیر واسط هست که واسط اونجا ظاهرش میگه لیس عقلائیا، خودش اونجا مشکل رو ثبوتی تعبیر میکنه، ولی ما اصلا مشکل در واقع ثبوتی نیست، مشکل در واقع اثباتیه. اقلا یعنی اثباتیه دیگه، یعنی اثباتن نمیشود، خطابات ادله براعت شاملش نمیشه، درست شد؟ ولی آیستد همین اونجا به عنوان مشکل ثبوتی مطرح کرد. و من هنا کان الارتکاز الاقلایی موجبن لانصراف ادلت الاصول عن شموله لجمعی الاطراف، منجربه انصراف اصول میشه. ظاهر همین انصراف اصول هم از کنم خدمت شما، انصراف ادله اصول از شمول لجمعی الاطراف یعنی مثل اصل براعت، ظاهرش مشکل اثباتیه. حالا که دیگه دعوای توی اصطلاح دیگه خیلی مهم نیست. پس بنابراین و یم بقی ایو علم آیستد میفرماین که ان ذالک انما هو بالنسبه الى الاصول الشرعيه المؤمنه. نکته که آیه سریج توضیح میدن این نکته نکته فنی خوبیه، خیلی آبش توجه ندارن، ولی این از اون جاهای بحثایی که همین لایه بین مباحث اصولی بود آیه سریج آمده اینجا مطرحش کرده، مطلب قشنگی هم هست که این که ما آمدیم گفتیم که ادله براعت نسبت به جمعی اطراف شامل نمیشه، ادله اصول نسبت به جمعی اطراف شامل نمیشه، ادله اصول ترخیصی نسبت به جمعی اطراف شامل نمیشه، ادله اصول الزامیه و اصول تنجیزیه در جمعی اطراف علم اجمالی جاری میشه و با هم دیگه هم هیچ معارضه‌ای هم نداره. لذا اگه اینجوری بود که دو تا ظرف بود که جفتشان مسبوق به نجاسته، شما یقین کردی در یکی از این دو تا ظرف ها آب پاک ریختی، یه همون نکته خیلی مهمیه، شما در اینجا میتوانید در هر دو تا ظرف استصحاب نجاست کنید. هر دو تا ظرف میگه آقا یقین داریم یکیش پاکه، میگیم علم و پاکی زو اثر نیست، یکی شما یقین دارید یکیش پاکه، علم و پاکی لزوم امتثال نمیاره، اباحه لزوم امتثال نداره، وجودی لزوم امتثال داره امر الزامیت یا وجوبی یا تحریمی. پس ادله تنجیز میکنن یک واجبی را یا یک حرامی را، یا موضوع یک واجبی را یا موضوع یک حرامی را، ادله تنجیزی در جمع اطراف اجمالی شامل میشن. مثلا همین مثال گذارم که شما 10 تا ظرف دارید که همش مسبوق به نجاسته، یقین دارید دو تا از اینها رو به کور بست کردی، استصحاب نجاست در همه جاریه بلا اشکال. چی میشه؟ بله خب تنجیز دیگه، تعزیز که نمیاره دیگه، تعزیر علم اجمالی نگست نه مازه نه همون نه نه دقیقه، علم اجمالی منجزه، علم اجمالی معذر نیست، یعنی علم به تعزیر اثری برش مترتب نیست، علم به تنجیزه که اثر، علم اجمالیه، علم اجمالیه به تنجیز اثر برش مترتبه، علم اجمالیه به تعزیر اثر برش مترتب نیست. به چی؟
معلومه
عدمش نیست، معلومه به یک تعییدی است. چی مثال بزنید؟ مثال دقیقا چیه؟ مثال بزنید؟ مثال
بر وضوع
استثنا
کردید؟
آب بر وضوع، خب شما سه تا آب در هر سه تا استثنا نجست میکنید، چیکار میخواید بکنید؟ حالا اگه شما دیگه اینجا خواهد که باید بتعمل کنید، هیچ اشکال یعنی چاره ای هم ندارید، علم اجمالی نسبت به جمعی اطراف، خب حالا شما گفته آقا یکی از آبا پاکه، خب چه کار می‌خوای بکنی؟ حواستون باشه چرا یه موقع اینجا سه تا آب دارید، بحث دارید که با اولی آب بگیرید وضو بگیرید، با دومی بدنتون رو تطهیر کنید دوباره وضو بگیرید، با سومی بدنتون رو تطهیر کنید باز وضو بگیرید، با چهارمی که یقین واسط کنید که فلبن یک وضو صحیح درست کردید، درست شد؟ او بحثش شداست، نه سه تا چهار تا ظرف آب، شما الان می‌خواید چیزی رو مثلا عرض کنم خدمت شما، دو تاشو می‌خواد بذارید کنار، برید تو همونجا تو بحث تیمم از یا آب کمه نمی‌تونید دوباره تطهیر کنید، خب هیچی دیگه باید همه آبا رو بذارید کنار، هی با یه آب شستن با یه آب شستن با یه آب شستن چه فایده داره؟ یقین داریم که از این آب و پاکه، پاکی چه اثری برش مترتبه؟ چرا اگر یه جوری باشه در اصل علم خودش اثر بار باشه، بذارید شما میگه آقا من یقین دارم که هر وقت یقین حاصل کردم یکی از ظرفا پاکه، شما برم عرض کنم خدمت شما آره نه خوردن که اثر بهش نیست، او باید به عینه باشه، هر وقت یقین بوده که دمیه یکی پاکه باید صدقه بدم در راه خداوند متعال. خب وقتی شما یقین کردی، کسی که یقین میگه یقین حاصل کردم یکی از بچه‌هام شهید شده، از کنم باید صدقه بدم در راه خداوند متعال، اجمالا میدونی یکی از بچه‌ها شهید شده، خب باید صدقه در راه خداوند متعال، به عینه باشه فایده نداره دیگه. اصلا کلا ترخیص ترخیصیات اثر نشده، همینجا هم اثر اثر تنجیزیه، اثر تنجیزیه برای او ترخیص بار شده دیگه، ولی اب نداره به جامعش بشه آره، ولی اثر رو فرد بخواد بشه فرد فل بین اثر نداره. و یم بقی ایولم ان ذالک انما هو بالنسبه الى اصول الشرعیه المؤمنه و اما الاصول الشرعیه المنجزه للتکلیف فلا محظور ثبوتن، نه ثبوتن اشکال داره شما استصحاب نجاست کنید ولا اثباتن، چون توی اثباتنش هم اینجوری نیستش که در مقام وقتی یقین داری یک نجس فل بین هست اینجوری نیستش که اغلا بگن، نه اغلا میگن اغراض ترخیصی فل بین بر اغراض الزامی نمیچربه، والله اگر فل بین یک قرض ترخیصی داشته باشی اغلا چه اشکال میکنن که بگن آقا شما احتیاط بکن. اون مشکلی که ما اونجا فعل بین داشتیم پاکی فعل پنج داشت میخواد جلو نجاست بگیره، ولی نجاست ها قالب باشه جلو پاکی ها بگیره که اشکال نداره دیگه، پاکی ها میشه بلا اثر. فلا محضور ثبوتن ولا اثباتن فی جریان ها فی کل اطراف العلم الاجمالی به تکلیف اذا کان کل طرفین موردن لها فی نفسه، یعنی به خودی خود جدای از تعارض در اطراف علم اجمالی شما باید هر طرفی باید مورد از خدمت شما جریان اصل باشه، این طرف استصحاب داشته باشه طرف دیگر هم استصحاب داشته باشه، قطع نظر از علم اجمالی به وجود طهارت فعل بین هم این ضعف مسبوق به نجاست استصحاب داره، هم این ضعف مسبوق به نجاست استصحاب نجاست داره، هیچ اشکالی ندارد. یک قرض ترخیصی فعل بین به درد نمیخوره الان، حتی ولو کان المکلف یعلم و به عدم ثبوت اکثر من تکلیف واحد، حتی اگر مکلف علم داشته باشد که داره 10 تا فقط یک تکلیف 9 تاش یقین داره پاکه، چرا شبهه غیر محصوره باشه حسابش جداگانه است، ولی تا شبهه محصور است هیچ تفاوتی نمی کند. کما اذا علم به وجود نجس واحد فقط فی الانعات المعلومه نجاستها سابقت، علم داره که یه نجاستی وجود داره در بین 10 تا ظرفی که میداند که 9 تا اونا قبلا نجس بودن ولی یقینا 9 تاش به ظرف تو شلنگ گرفتن پاک کردن، 10 تا ظرفه تو اینها شلنگ گرفتی بعدن یقین حاصل میکنی که ای یک دونه از این ظرفا هنوز تو شلنگ نگرفتی، بازم علم اجمالی بازیه، باید یقین به طهارت نقطه داری ولی اون یقین به طهارت به درد نمیخوره. فیجی استصحاب النجاسه فی کل واحد منها و منها یعلم انه لو لم تکن النجاسه الفعلیه معلومه اصلا، اگر هیچ عرض کنم خدمت شما دو تا ظرفت متیقن و نجاسته سابقه داریم، یکیش یقین به طهارت داریم و دیگه شک در طهارتش داریم، و منه یعلم که انه لو لم تکن النجاسه الفعلیه معلومه اصلا امکن ايضا اجراء و استصحاب النجاسه فی کل اناعت ما دامت ارکانه تامتن فی، میفرمایند که می توانیم در مواردی که نجاست فعلیه معلومه هم نداریم میتونیم استصحاب نجاست بکنیم در تمام اناعات در صورتی که ارکانش تام باشه، حتی با شک هم میشه کار را انجام داد، یعنی یقینا 5 تا از این ظرفا پاکه، درست شد؟ 5 تای دیگه هم شک داریم پاکی یا نجسی، یعنی اصلا هیچ معلومه بالاجمال فی البینی به نجاست نداریم ولی فقط معلومه به تفصیلیه به طهارت داریم، 5 تا هم شک داریم ولی همه اینا هم مسبوق به نجاسته، بازم میشه استصحاب جاری کرد. لازم نیست فعل بین یک نجس فعل بین باشه که تو ذهنتون اینه که به خاطر احتیاط جانب رعایت نجس فعل بین بقیه ترک کردید، نه 5 تا ظرف بس 10 تا ظرف داشتید درست شد همش مسبوق به نجاست، 5 تاش یقینا پاک شده، 5 تاش هم احتمال میدی پاک شده باشه، احتمال میدی وارد گرفته باشه ولی احتمال هم میدی نجس باشه، با احتمال نجاست فعل بین بازم استصحاب نجاست در همه 10 تا ظرف جاریه، با اینکه یقین داری 5 تاش پاکه 5 تا دیگه اش مشکوکه. پس بنابراین یعلم انه لو لم تكن النجاسه الفعلیه اصلا معلومه، اصلا هیچ نجاست فعلیه‌ای نیست، بازم امکن ايضا اجرا و استصحاب نجاست فی کل اناعن ما دامت ارکانه تامتن فی، نگی آقا ای بابا شما این همش احتیاطی پدر مردم در آوردید، خب بالاخره 5 تا پاکم که فعل بین هست او بدبختا چه شدن، ولا ينافي ذلك العلم اجمالا به طهارت بعض الاوانی و ارتفاع نجاست عنها، واقعا اینکه 5 تاشون فعل بین پاکه به هیچ دردی نمیخوره، لان المنافات اما ان تكون بلهاس، چون میگن این منافات که شما میخواهید در نظر بگیرید 5 تا پاک، یا منافاتش منافات ثبوتیه یا منافاتش محضور اثباتیه، محضور ثبوتی چجوری تفسیر میکنن، میگن بین اصول منجزه تکلیف و او حکم ترخیصی معلوم بالاجمال با همدیگه منافات داره، چون شما آمدید میگید که نسبت به اینها احتیاط بکن، در صورتی که 5 تا نجد طهارت فل بین واقعی در مقام وجود داره. این میشه محذور ثبوتی یا محذور اثباتیه. میفرمایید که دلیل اطلاق، دلیل اصل اطلاقی بر این موارد نداره، دلیل اصل شامل این موارد، دلیل اصل فقط شامل مواد شبهه بدیه میشه، استصحاب شامل مواد شک بدیه میشه، نه شک مقرون به علم اجمالی به طهارت فل بین. یک از دو تا حرف باید بزنید، هر دو تا حرف باطله. اما محضور ثبوتیش رو چجوری تقریب کردن؟ آمدن اینجوری گفتن، گفتن که منافات وجود داره بین الزامات ظاهریه و او ترخیص واقعی که در بعضی از موارد وجود داره. جوابش اینه که میفهمن که این تضاد و منافات به چه ملاکیه؟ به ملاک تضاد بین ملاک دو حکمه. خب میگی آقا ملاک تضاد وجود داره بین ملاک اباحه و ملاک استصحاب. میگم ببخشید تا وقتی ملاک اباحه ملاک واقعیه، ملاک طهارت ملاک واقعیه، ملاک نجاست ملاک ظاهریه، بین حکم به نجاست ظاهری با طهارت واقعی 5 تا طرف، شما میگی تو هر 10 تا طرف استصحاب نجاست جاری کردی؟ میگه آره. میگه مگه 5 تاش واقعا پاک نبوده؟ میگه چرا؟ میگه تو 5 تا منافات وجود داره. میگم چه منافاتی وجود داره؟ اشکال داره چه واقعا پاک باشه چرا ظاهرا حکم نجاستش کنه؟ بین حکم ظاهری و حکم واقعی که منافات وجود نداره که، مثلا حکم ظاهری و حکم واقعی که حکم ظاهری در رتبه بعد از حکم واقعی عدم منافات چه قبلا تفصیلا توضیح دادیم دیگه. پس تا وقتی که اون 5 تا ظرفی که پاکن، پاکیشون پاکی واقعیه و ما که الان توی ظرفا داریم جریان استصحاب نجاست میکنیم، استصحابش چه حکم ظاهری نجاست درست میکنه، اینا با هم دیگه تعارض نداره. مهم منجره رو میخوام ببینیم یعنی چی. همین منجره رو هم توضیح میدید. و اول محصول ثبوتی فقط یقرب به وقوع المنافات بین الالزامات ظاهریه و ترخیص واقعی از ثابت فی مورد بعضها علی سبیل الاجمال جزمن. هنوز شبه ابن قبه معلوم شبه حل نشده. و الجواب ان المنافات بینها و بین ترخیص واقعی، جواب اینه که منافات بین این عرض کنم استصحاب ظاهری و بین اون ترخیص واقعی، این کانت به ملاک تضاد بین الحکمین، بخواهی بگید دوتا حکم هم تضاد دارن، فیندفع و به عدم تضاد ماعاد مادام احد هما ظاهری هن و الاخر و واقعی ها. این مندفع به این که میگیم چنین تضادی وجود ندارد تا زمانی که شما میگی یکی از دوتا حکم ظاهری و حکم دیگه حکم واقعیه، اینا که با هم دیگه منافات ندارن هیچ. و این کان به ملاک ما یستطوان، اگه شما ممکنه بگی نه آقا همه حرفی ها مخواد بزنه به لحاظ نتیجه، بالاخره 5 تا پاک میگه منو بخور، شما که استصحاب نجاست میکنه میگه منو نخور، جواب میدیم هیچ پاکی تو عالم نمیگی بیا منو بخور، هیچ از خدمت شما لازمه وجود نداره، هیچ پاکی هم شما تو عالم، هیچ در باها برم تو عالم پاک بود نخوردی، هیچ چوبی نمیخوری. خلاصه اینجایی که مقرون به علم اجمالیه، اینجا و از اون موارد اونهاییه که اون مبارخصیه که لا یحب الله ان یؤخذ به، الزامی نداره که حتما بهش عقد کنید. و ان کان به ملاک ما یستطوعان من التحرک او اطلاق و انان، بالاخره وقتی پاکه راحت هر کاری دلت خواست انجام بدی، عرض میکنن آیستد که فمن الواضح ان ترخیص المعلوم اجمالا لا یستطبع اطلاق الانان الفعلی. میفرماین که عرض کنم خدمت شما اگر میخواید تحرک یا اطلاق انان رو نگاه بکنید، ترخیص اجمالی اطلاق انان فعلی نمیاره. چرا؟ لعدم تعین موردهی، موردش مشخص نیست خب کدومو برم بخورم. فلا ینافل اصول المنجزه فی مقام العمل، حواستون باشه که بحث ایشون مطرح میکنن بحث عرض کنم تحرک و اطلاق عنانه، یعنی او تحرک و اطلاق عنانه به لازمی که بتونم برم این آب رو بخورم، این مرجعی که به عینه روشن باشه تو 5 تا ظرف نجس خب مشخص نیست کدوم رو انجام میدم، این چه منافاتی داره. ممکنه کسی بیاد محضور اثباتی درست کنه. محضور اثباتی که در مقام درست میکنن عمدش ایه که میفرماین که محصول اثباتی رو مرحوم شیخ هم مطرح کردن. این محصول اثباتی رو مرحوم شیخ توی رسائل مطرح میکنه، میگه حدیث از خدمت شما
بفرمایید که آره اگر قرار باشه حدیث استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا شامل اطراف علم اجمالی بشه، تعارض بین صدر و ذیل پیش میاد. چجوری پیش میاد؟ میگه صدر روایت میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، ذیل روایت میگه ونقض هو به یقین آخر. خب شما یقین آخر دارید، یقین دارید که اینشت از اینها پاکه. پس اصلا چون صدر و ذیل تحافظ داره، صدر روایت میگه استصحاب جاری کن توی پنج تا ظرف، ولی روایت میاد میگه که ذیل حدیث میاد میگه که منقض رو به یقین آخر. اگه یقین برات حاصل شد به یک طهارتی دیگه استصحاب رو جاری نکن. خب من یقین دارم پنج تا از اینها پاکه، پس لازم نیست استصحاب جاری کنم، چون منجر به تحافظ صدر و ذیل در دلیل استصحاب میشود. میفرمایند و اما ثانی فقط یقرب به قصور فی دلیل الاستصحاب. میگن دلیل استصحاب شامل اطراف نمیشه. چرا؟ به دعوا انهم کما ینها عن نقض الیقین به شک، همونطوری که صدرش نهی میکند از نقض یقین به شک، کذالک دلیلش یامر به نقض الیقین به یقین. اونجا میگه منقول تو به یقین آخر، ول اول عدم نقض یقین به شک یستدی اجراء الاستصحاب فی تمام الاطراف، و ثانی منقول تو به یقین آخر یستدی نفر و جریانها جمیعا فی وقت واحد. میگه علم هر جا بود استصحاب رو جاری نکن. خب من علم به طهارت پنج تا دارم دیگه، منقول تو به یقین آخر دیگه، اینجا نمیتونم استصحاب رو جاری بکنم. پس بنابراین و ثانی یستدی نفر جریانها جمیعا فی وقت واحد، لأن رفع الید عن الحالت السابقه فی بعض الاناعات نقض الیقینه بالیقین است. اگر شما قرار باشه که حالت سابقه رو در بعضی از ظرف ها ازش دست بردارید، یعنی به حالت سابقه نجاست بود، شما نجاست رو اگر آمدی و گفتی من نجاست رو جاری نمی کنم فاعل طهارت میشم، خب این نقض یقین به یقینه دیگه، قبلا یقین به نجاست داشتی، حالا یقین داری 5 تا از اینها پاک شده، این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین. درست شد؟ ها؟ بس بحث داره علم اجمالی دیگه، بحث داره علم اجمالی. چی جواب باید بگم؟ ایشون میفرمایند که اولا مرحوم شیخ روایت استصحاب که همه ذیل منقص و بیقین آخر رو نداره. درست شد؟ پس این اشکال شما به همه روایت استصحاب توسط وارد که نمیشه، ما به اون روایت استصحابی توسط میکنیم که منقص و یقین الاخر نداره، به اطلاق اون رو توسط کنیم. به تعبیر دقیق تر شما تحافظ صدر و ذیل داری درست میکنیم، تحافظ صدر و ذیل مال همه ادله استصحاب نیست. خوب حواستون باشه، اگه گفتم الان شوخیه، چون اگر این روایت خوب دقت کنید نمیشه شما بگی آقا ما اینجا دو تا روایت داریم، دو تا روایت مطلقه، دو تا روایت مقیده. ما به روایت مطلقه میگیم، روایت مقیده رو نمیگیم. وچش ایه که چون اگه روایت مقیده دلالتش درست باشه اصلا روایت مطلقه رو تغییر میزنه، اصلا دیگه اطلاق به روایت مطلقه باقی نمونه. ولی الان گیر سر ایه، اگه دو دست روایت داشتیم یه دست از روایات اطلاق نداشت، نه از بابی که تغییر داشت، از بابی که یه روایات مجمل بودن، مجمل بودن، نه اینکه مخصص مجمل باشه که یقین به تخصیص داشته باشیم بعد شما بگید آقا تخصیص از خاص حتما اجمال از خاص به عام سرایت میکنه، یا اگر اجمال به عام سرایت نمیکنه منفصلا باشه به لحاظ مثلا عرض کنم خدمت شما حکمی سرایت میکنه، این دعوا پیش بیاد. نه اصلا اون بحثا نیست، بحث اینه که اصلا این 5 تا 4 تا روایت از اساس تحافظ صدر و ذیل دارن، چون تحافظ صدر ذیل دارن شامل مورد ما نمیشن، نه اینکه تخصیص خورده باشن. خوب دقت میکنید، روایت تحافظ صدر ذیل داره، وقتی تحافظ صدر ذیل داره اصلا روایت فرض مواردی که علم به ترخیص داشته باشه رو در بر نمیگیره، این روایت شامل استصحاب نمیشن، استصحاب رو ثابت نمیکنن. خب روایت دیگه بیاد استصحاب رو ثابت میکنن، نه با هم دیگه تنافی نداره، روایت دیگه ثابت میکنن. ولی جواب اولا ان هذا انما یوجب الاجمال فی مشتمل من روایات الاستصحاب علی الامر و نهی معن لا فی ما اذا اختص مفاده به نهی فقط. اینا اجمال درونی دارن، تحافظ درونی دارن، تحافظ درونی باعث میشه باعث فرض ما نشن، خب اطلاق روایت دیگه شاملشون میشه. تحافظ صدر ذیل رو چیز توضیح دادیم؟ میگه با یقین نقضش کن دیگه. خب یقین علم اجمالی هم یقینه دیگه، شما یقین داری 5 6 پاکه دیگه، اگه نسبتی به 5 تا منقض رو به یقین آخر دیگه، خب یه دلیل باید به یقین تفصیلی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
یکی شما بخوای بگی به علم اجمالی سرد نمی کنه که خیلی حرف بعیده. اگرم بخوای بگی یقین تفصیلی قرینه داری که قرینه